بله حاج حسین یکی عزیز اشاره کردن، من هم یاد بکنم از سردار سید مهدی موسوی، سرتیم حفاظت. و حالا ما همین جان تسلیت خیلی گفتیم این روزها،
بله
بذارید ویژه به خانواده های این شهده عزیز تسلیت بگیم که خب روزهای سختی رو دارن سپری میکنن.
بله
خانواده فرزندانشون آیت الله سید ابراهیم رئیسی عزیز، آیت الله سید محمد علی آل هاشم و پدر بزرگوارشون که خدا انشالله عمر با برکت بهشون عنایت بکنه، بهشون تسلیت میگیم. امام جمعه محترم تبریز که پدرشون در قید حیات هستن، دکتر شهید حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، دکتر مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و اشاره کردم سردار سید مهدی موسوی، کادر پرواز و خلبانها و مهندسین پروازی که حضور داشتن و در کنار رئیس جمهور مردمی و انقلابی در راه خدمت به محرومترین نقاط کشور به فیض شهادت رسیدن و شهادت در مسیر خدمت به مردم بسیار بسیار والا و ارزشمند است. اصلا شوق خدمتگذاری به مردم و از پا ننشستن در مسیر خدمت،
بله
همین جان، مهمترین ویژگی شهید رئیسی در همه دورها و همه مسئولیت هایی بوده که ایشون داشتن، در هر جایی که مسئولیت داشتن. و حادثه تلخ سقوط بالگرد رو که موجب شهادت این عزیز و همراهانشون شده، یک بار دیگه تسلیت و تعزیت بگیم به همه هموطنان عزیزمون، به رهبر عزیزمون و به خانواده های این شهدای عزیز و گرانقدر.
آقای حبیبی، این صحبت های حاج حسین یکتا رو شنیدیم، من خیلی کوتاه فقط یه نکته بگم.
بله.
ببینید، اگر سرتیم حفاظت و همراه یک رئیس جمهور از ویژگی ها و خصلت های رئیس جمهور آگاه نباشه، اگه یه رئیس جمهوری مردمی نباشه،
بله،
اگه رئیس جمهوری خودش رو نوکر مردم ندونه، سرتیم حفاظتش هم اینجوری نمیگه بیا بریم نامه های مردم رو بگیریم.
بله.
اینها همه نشأت میگیره از چی؟ از اینکه خود رئیس جمهور خادم مردم میدونست خودشو، به اطرافیانش میگفت کسی حق نداره کمتر از گل به مردم بگه. و این رو توی این چند روزه توی فضای مجازی توی رسانه خیلی شنیدیم که رئیس جمهور و رئیس جمهورهای بعدی ما کارشون خیلی سخته، چون مردم توقع زیادی دارن ازشون. اونها جا قرار پا جای شهید آیت الله رئیسی بذارن.
سوز تب فراق تو درمان پذیر نیست، تا زندم چو شمع وزینم گزیر که درمان پذیر نیست، درد فراق توست که درمان پذیر نیست، درد فراق توست که درمان پذیر نیست، درد فراق توست که درمان پذیر نیست.
خیلی خوب مردم عزیز، ما در این ویژه برنامه با مسئولین متعددی صحبت کردیم، با جناب آقای دکتر اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور فقیدمون صحبت کردیم، با سخنگوی وزارت خارجه جناب آقای دکتر کنعانی صحبت کردیم و دیگر عزیزان، نمایندگان محترم ولی فقیه در آذربایجان غربی و دیگر مناطق. و الان هم در خدمت یکی از دوستان دوستان نزدیک رئیس جمهور شهیدمون هستیم، استاد و اندیشمند گرانقدری که هم از نظر اجرایی و هم از نظر فکری هم خب خیلی کمک میکردن به دولت شهید آیت الله رئیسی. در خدمت استاد گرامی دکتر سید محمد حسینی هستیم، معاون پارلمانی رئیس جمهور تا در واقع روزهای گذشته و مشاور فرهنگی ریاست محترم جمهوری. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، مجددا عرض تسلیت دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ارادت و تعزیت و تسلیت دارم خدمت جنابعالی همکارانتون و یکایک شنوندگان برنامه وزین و شبکه معارف که به هر حال این ایام حزن و اندوه و سوگواری هست. انشاءالله که خداوند صبر عنایت کنه و البته ما عزت و عظمت انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، رهبری و شخص آقای رئیسی که یک انسان مؤمن، مخلص، فداکار و پر تلاش و مجاهد فی سبیل الله بود، دیدیم در تبریز، در تهران امروز چه حماسه برپا شد و مردم چه ابراز شور و علاقه ای کردند در حال به خادم خودشون که خدمت به مردم رو عبادت تلقی می کرد و رضای خدا رو در گرهگشایی از کار مردم، پیشرفت کشور جستجو میکرد.
بله آیه دکتر، ما در خب ساعات و روزهای گذشته در رسانه ملی، رادیو تلویزیون، رادیو معارف بسیار راجع به ویژگی‌های فردی و در واقع کاری رئیس جمهور فقیدمون صحبت کردیم. چون شما در پارلمان، در مجلس، خب در واقع در هیئت دولت حضور داشتید به عنوان معاون پارلمانی، دوست دارم این ویژگی رو توضیح بدید برامون که ایشون چقدر دغدغه داشتن، چه مسائلی رو پیگیری میکردن از شما به عنوان نماینده خودشون که مشکل مردم حل بشه، کار مردم رو زمین نمونه، چه جوری رفتار میکردن؟
خب ببینید، یکی از مسائلی که در کشور وجود داره بحث تفکیک قوا هست، اما معناش این نیست که همکاری و ارتباط بینشون برقرار نباشه، چون قانون اساسی ما به گونه ای تدوین شده که هر حرکتی رو دولت بخواد انجام بده و اقدامات اساسی و مهمی رو باید از کانال مجلس عبور کنه. بودجه سالانه از طریق مجلس هست که نهایی و تصویب میشه. برنامه 5 ساله که یک نگاه 5 ساله داره و اهداف بلندی درش لحاظ میشه، اینها از طریق مجلسه.
بله.
و همینطور هر لایحه‌ای که دولت بده از کانال مجلس باید عبور کنه. متقابلا مجلس هم اگر بخواد طرحی بده باید دولت موافقت کنه و این دو قوه همونطور که رهبری فرمودن باید یک همگرایی و همافزایی بینشون وجود داشته باشه تا اینکه چالش ایجاد نشه، تنش ایجاد نشه و کارها به درستی انجام بشه، در این حال که هر قوه وظیفه خودش رو درست انجام بده. خب آقای رئیسی تاکید داشتن که با نمایندگان که نمایندگان مردم هستند و اشراف و آشنایی دارند به مسائل حوزه انتخابیه، مسائل استانشون، حتما باید مشورت صورت بگیره، نظرات و اینها، مطالباتی که دارند که مطالبات مردم هست اینها باید پیگیری بشه و البته اگر خب مطالبی، درخواستهایی دارند که امکانش نیست و جز مقدورات کشور نیست، اونها خب دیگه بعدشون توضیح داده بشه.
بله.
ایشون اهتمام داشتن به همکاری با مجلس. در سال اول ریاست جمهوریشون ما موفق شدیم که تمامی نمایندگان رو نشست براشون بگذاریم، یعنی در قالب مجمع نمایندگان استانی.
بله.
همه استان ها 31 استان با ایشون در همون سال اول جلسه داشتن که یک رکورد بی سابقه است، ما نداشتیم در گذشته به این صورت ارتباط باشه، تک تک نمایندگان نظرات و دیدگاه های خودشون رو مطرح کنند، انتقاداتی اگر دارند، راهکارهایی دارند و همینطور مسائل حوزه انتخابیه استان و مسائل ملی و یا اگر در عرصه جهانی هم پیشنهادی، نکته‌ای دارند مطرح کنند و بعد هم رئیس جمهور برنامه هاشون رو تشریح کنند. این خیلی کار ارزشمندی بود. یا در سفرهای استانی قبل از سفر ما حتما جلسه داشتیم با نمایندگان و نظرات اونها رو میگرفتیم، اگر پیشنهاداتی دارن که میسر هست اینا انجام میشه. همینطور وزرا مرتب ارتباط داشتن، تأکید آقای رئیس جمهوری بود که باید این تعامل مثبت باشه، البته در اجرا نباید در حال همطور که رهبری فرمودن نمایندگان ورود کنند در انتصابات. بله میتونن به عنوان نظر و مشورت
پیشنهاداتی
رو مطرح کنن، پیشنهاد بدن، همطور که ما از فعالان فرهنگی و سیاسی و اقتصادی، از نخبگان یک استان یا شهرستان، از ائمه جمعه، روحانیت، گروه های تاثیرگذار سوال میکردیم، از اونها هم نظرخواهی میکردیم و بعد خب تصمیم با مسئولین اجرایی هست، چون اونها باید پاسخگو باشن.
بله.
و در جلسات مشترکی که ما داشتیم، یعنی هم اعضای دولت و نمایندگان، اجلاس های مشترکی که آخرینش در همین ماه مبارک رمضان بود، در سال جدید که ما حتی منتخبین جدید رو هم دعوت کردیم، چون خب علاوه بر نمایندگان مجلس 11 که دورشون الان تمام شد، اون موقع خب هر دو گروه رو دعوت کردیم.
بله.
و اینکه حضور ما دائمی در مجلس باشه، حتی ما حوزه‌های انتخابی می‌رفتیم و از نزدیک مسائلشون رو ارزیابی می‌کردیم و پیگیر باشیم، و این تفاهم و این ارتباط خیلی مؤثر بود. من حالا یک نمونه رو که همین اخیراً برگزار شد اشاره کنم. اینکه بعد از عملیات وعده صادر، خب ما یک التهاباتی در بازار ارز داشتیم که بعضیا فکر می‌کنن حالا مثلا چه اتفاقاتی خواهد افتاد و دامن می‌زدن بخشی به این مسائل. بعضی از دوستان نماینده اظهار نظرهایی کرده بودن که دولت رها کرده و قیمت داره افزایش پیدا می‌کنه. خب نامه نوشتن به آقای رئیس جمهور، ایشون هم تاکید کردن که باید یک به هر حال جلسه برگزار بشه. خب ما یک جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی که اونها بیشتر با این موضوع ارتباط داشتن دعوت کردیم، با حضور معاون اول رئیس جمهور جناب دکتر مخبر که ایشون فرمانده تیم اقتصادی دولت بودن و الان هم که خب به عنوان مدیر اجرایی کشور هستن در این مدت گذار. و در اونجا وقتی توضیح داده شد که چه اقداماتی صورت گرفته رئیس کل بانک مرکزی و دیگران، خب خیلی تفاهم، یعنی خیلی مسائل حل شد و تفاهم ایجاد شد. البته پیشنهاداتی هم نمایندگان داشتن که قرار شد در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار بگیره. و بعد وقتی من گزارش این جلسه رو در دولت دادم، آقای رئیسی رحمت الله علیه فرمودند که دیگر اعضای دولت هم، وزرا هم باید این گونه باشه، یعنی هر جا ابهامی هستش، کاری سوالی مطرح میشه، باید این جلسات رو تشکیل بدن تا یک تفاهمی انجام بشه.
بله.
و به جایی که مسائل در رسانه‌ها دائم کشیده بشه و چه بسا مواسه ناامیدی مردم بشه، ما باید اینها رو بشینیم و حل بکنیم.
حلش کنیم. بله.
اهل انصاف بودن در تعامل با نمایندگان، نمیگفتن حتما آنچه وزیر ما گفته مثلا درسته، میگفتن اینو بررسی کنید، ارزیابی کنید، آیا پاسخ مثلا قانع کننده بود، نبود، و اگر اشکال از ما هست برطرف بشه، اگر هم نه اشکالی وجود نداره، مسائل
ادامه پیدا کنه.
بله بله بله. به اونا توضیح داده بشه.
آیه دکتر، من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم، در حد یکی دو دقیقه. ایشون خب یکی از ویژگی ها و اقدامات ایشون گشت ارشاد مدیران بود. ایشون در عین اینکه خب من شنیدم خیلی با مدیرانشون رؤوف بودن، درباره این ویژگی بگید که چقدر پیگیر بودن، چقدر به مدیران توصیه میکردن که آقا حواستون به مردم باشه ها.
ببینید، یکی از تأکیداتی که ایشان دائما در جلسات دولت داشتن به وزرا و معاونین این بود که درسته که شما وقتی فردی رو منصوب میکنید، فرد مورد اعتمادتون هست، واجد شرایط هست، اما نظارت بر کار او و زیر دستانتون همیشه باید انجام بشه که اگر ضعفی هست برطرف بشه و خدای نکرده سوء استفاده صورت نگیره. و خب ایشان بازرس ویژه ریاست جمهوری داشتن، آقای درویشیان که قبلا رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، ایشان رو مسئول این کار کرده بودن که هر گزارشی که میاد دقیقاً بررسی بشه، راستی آزمایی بشه و اگر صحت داره خب برخورد بشه. مثلا همین داستان، حالا بعضی از این داستانایی مثل چای دبش و اینا که بعدها رسانه شد، خب اول خود دولت اینا رو متوجه شد و برخورد کرد، یعنی تو نبود که مثلا بی تفاوت نسبت به این قضیه باشن. بذار میخوام بگم که در مورد مدیران هم این مسئله وجود داشت. البته باز هم ایشون راضی نبودن در مواردی، میگفتن باید بالاخره افرادی که اهل تحول نیستند اینها مانع کار نباشند.
نباشن. بله.
دقت بشه. و خب به هر حال میخوام بگم این مسئله یکی از اولویت‌هایشون همیشه بود.
بله، سپاسگزارم جناب آقای دکتر سید محمد حسینی عزیز. از طرف خود هم مدیریت محترم رادیو معارف تشکر میکنم که علی‌رغم همه مشغله ها فرصت گذاشتید و پاسخگوی مردم بودید. خیلی ممنونم.
التماس دعا.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.
ببار از دید دامن دامن عشق که غم زد آتشم در خرمن عشق که بر این آتشم آبی فشانم چو خشکی دید تو در چشم من عشق به چه عشق تو را سودا کند دل که همتای تو را پیدا کند دل گلی با رنگ و بوی تو نبیند اگر صد چشم خود را وا کند دل
بله، گفتگوی بود با جناب آقای حسینی که تقدیمتون شد. ایشون خب از دوستان بسیار نزدیک شهید آیت الله رئیسی بودند و در دولت ایشون از ابتدا حضور داشتند و صحبتهاشون رو شنیدیم. ساعت 17:46 دقیقه است، هنوز دقایقی از ویژه برنامه شهید خدمت باقی است و ما در خدمت شما عزیزان هستیم. ازتون پرسیدیم که به ما در یک جمله بگید چطور شهید آیت الله رئیسی رو برای فرزندان خودتون، برای نسل آینده خودتون در واقع معرفی میکنید. دوستی به نام رضا محمدی از مشهد پیامک فرستادن، ایشون گفتن آیه سوری من به فرزند خودم که الان 5 سالشه اینطور میگم که ما رئیس جمهوری داشتیم که امید محرومان بود، مستضعفان به ایشون امید داشتن و هر موقع در رسانه حضور پیدا می کرد یه خبر خوب برای مردم کشورش داشت.
سوگند به کوه داغدار ابراهیم، ایران شده آخ بیقرار ابراهیم، برگرد شهید عشق و خدمت برگرد، آن روز که می رسد بهار ابراهیم، یک عمر شریف و با سلابت بودیم، دل داده و عاشق ولایت بودی، آخر به مراد دل رسیدی سید، آنقدر که تشنه شهادت بودی. یا علی، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما. آقا محمد علی کریمی از سمنان پیامک شما به دست ما رسیده، گفته که ایشون گفته که من به فرزند خودم، به نوه خودم خواهم گفت که ما رئیس جمهوری داشتیم که به معنای واقعی رئیس جمهور بود، نه رئیس تهران. رئیس جمهوری داشتیم که شب و روز نمی شناخت و برای خدمت به مردم هم جان خودش رو فدا کرد. گفتن به نوه خودم میگم که ما 2 تا رئیس جمهور شهید داشتیم، دکتر رجایی، شهید رجایی و شهید آیت الله رئیسی، که هر دو در دل و جان مردم به عنوان یک خادم ماندگار شدن.
ممنون و سپاسگزارم از شما. آقا محمد کریمی، میر کریمی از آقلا برامون پیامک فرستادن. ایشون گفتن که من اینطور رئیس جمهور رو معرفی میکنم که هیچ فرقی بین هیچ کدام از مناطق کشور نمیگذاشت. ایشون بین هم در واقع ترک و کرد و لور و شمالی و جنوبی و شرقی و غربی همه و همه براش مردم ایران بودند و خودش رو خادم همه مردم ایران میدونست. خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم و از عزیزانمون در آقلا.
عرض تسلیت و تعزیه دارم خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله و ملت شریف ایران. واقعا شهادت خادم المله، خادم الرضا علیه السلام، حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم و محبوب جمهوری اسلامی، زایه بزرگی است. تسلیت عرض می کنیم. خب صفاتی بارزی داشت. من افتخار چندین بار ملاقات داشتم با شهید. از یعنی صفات بارزشون اخلاص هست، تواضع هست و خدمت هست. نگاه کنین در راه خدمت به شهید شدند، در راه خدمت بودند دیگه و همیشه هم تلاشگر بودن،
عاشق و شیفته خدمت به مردم، خدمت به وطن. دغدغه ایشان این بود که گره گشایی داشته باشند، مشکلات مردم رو حل بکنند. در مناطق مختلف کشور می رفتن، مسافرت می کردن، در دورترین نقاط، در سیستان و بلوچستان، در دورترین نقاط، در استان کردستان، استان گلستان، مناطق اهل سنت. یعنی برای ایشان مهم نبود که اون شهروند شهروند شیعه یا سنی باشه، برای همه به یک نگاه اونها را نگاه میکرد. هدف ایشان حل مشکلات بود و تقدیر و مشیت خداوند هم بر این شد که در دورترین نقاط و شمالی ترین نقاط کشور ما، در اون ارتفاعات رو به ملت بزرگ ایران بکنه و فریاد خدمت تا شهادت سر بدهند. و چیزی که از خداوند میخواستن این بود که در این مسیر جان خود را به جانان تسلیم بکنند.
شخصیت آیت الله رئیسی یک شخصیت خاص و یک شخصیت ویژه‌ای داشت که همه اقشار جامعه، همه افکار جامعه و بخش عظیمی از احزاب کشور و از همه مهمتر اهل سنت ایران پشت سر خودش داشت و اهل سنت از حامیان جناب آقای رئیس جمهور بودن و ما در یک دیداری که با ایشان داشتیم این رو حس کردیم و لمس کردیم و متوجه شدیم که واقعا جناب آقای رئیس جمهور دلسوز هست، مهربان هستن و با اهل سنت مهربانی دارن و ارتباط تنگاتنگی میان اهل سنت و جناب آقای رئیس جمهور وجود داشت.
مهر خوبان دل و دین از همه بی‌پروا بود، مهر خوبان دل و دین از همه بی‌پروا بود، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد. من خسیبی سر و پایم که به سی افتادم، که می رفت من آهم به دل دریا، من خسیبی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت من آهم به دل دریا، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، ذره ای بودم ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد.
انشالله که خداوند اجر بی پایان به رئیس جمهور شهیدمون، به وزیر امور خارجه شهیدمون، به امام جمعه محترم و معتبرمون شهید آیت الله آل هاشم و دیگر عزیزانی که همراه رئیس جمهور بودن عنایت بکنه. مردم عزیز، دقایقی قبل پیکر مطهر شهید آل هاشم به فرودگاه تبریز رسید. طبق آنچه که من از دوستان استعلام کردم، فردا ساعت 9:30 دقیقه صبح در تبریز قرار هست مراسم تشییع پیکر مطهر آیت الله آل هاشم برگزار بشه. یکی دو تا اطلاعیه هم بخونم خدمتتون. امشب در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم قرار هست بعد از نماز مغرب و عشا از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مراسم ترحیمی، مجلس ترحیمی برای رئیس جمهور و شهدا گرفته بشه. و همونطور که حتما در شهر و استان و روستای خودتون دیدید، بسیاری از شهرها و روستاها این مراسم رو برگزار کردند و دارن برگزار میکنن. همچنین فردا 8 صبح قرار هست پیکر مطهر رئیس جمهور فقیدمون در بیرجند تشییع بشه. ایشون نماینده خبرگان مردم بیرجند بودن و چقدر ارادت داشتن به مردم این منطقه، به ویژه مناطق محروم در بیرجند. و بعد از ظهر پنجشنبه فردا هم قرار هست در حرم مطهر آقا امام رضا علیه السلام پیکر مطهر رئیس جمهور عزیزمون در واقع تدفین بشه. و از خداوند عزیز میخوایم که شهدا که غرق در رحمت الهی هستند نزد پروردگار روزی میبرند، از خدا میخواییم که اونها رو شفیع ما قرار بده انشاءالله. مردم عزیز، یک بار دیگه خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم از اینکه از ساعت 4 بعد از ظهر با ما همراه بودید. بسیار سپاسگزارم از شما و التماس دعای ویژه دارم حتما برای بنده، همکارانم، همه ملتمسین دعا، دعای ویژه بفرمایید. ما انشاءالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود به همراه آقای حسین پور عزیز، فردا هم انشالله در خدمتون خواهیم بود از ساعت 3 بعد از ظهر. التماس دعا و خدایا رو نگه دارتون.
گلای سفید و پر پر قصه تا ابد نمیشه باورم، مدیون ایثارشون امنیت مرز کشورم، وطن داره هزاران شهید کامل، یکی در خون تپیده به میر جابه، یکی گرمه دفاع توی پابه، ماه و بیمثال خوب و بی‌نظیر، امیری حسین و نعم الامین. سمر آرامشم صدای قنوت و رفتنا میپیچه در پشت شب ترانه ای از لطف صدا کی میره از یاد من شیرینی و شور خاطرات تماشا کن